بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله 28 از مسائل عقد نکاح بود. این مسئله 5 صورت داشت. رسیدیم به صورت دوم. صورت دوم اونجایی است که می‌دانیم وکیل اول و وکیل دوم هر دو مقارنه با هم عقد خونده اند، در ساعت واحد، دقیقه واحده اینها عقد رو خونده اند. حکم این مسئله چیست؟ حکم مسئله این است که اذا تقارنا محکوم به فساد، و ظاهراً مشهور یا همه معتقدن به فساد عقدین. چرا؟ زیرا یا هر دو باید صحیح باشد، یا احدهما یا هیچ کدام، سه حالت بیشتر نیست. هر دو صحیح باشد محال، یک زن دو شوهر نمیتواند داشته باشد. احدهما صحیح باشد ترجیح بلا مرجح است، اولی یا دومی. فرضمون این است که هر دو مثل همه، بنابراین تنها احتمال سوم باقی میماند که هر دو فاسد بوده باشد. تا به اینجا بحث داشتیم. در اینجا بعضی احتمال دادن متوسل به قرعه بشی، همون قرعه‌ای که در جای دیگر میگیم، صورت پنجم میاد، در اینجا هم قرعه رو قائل بشی، قرعه بزنیم به نام یکی از این دو و همون زوج واقعی باشد. ولی توسل به قرعه در اینجا صحیح نیست، نه به خاطر اینکه واقع مجهولی در کار نیست، لا لأنه ليس له واقع مجهول، بل لأنه ليس أمرا مشكلا. قرعه مال امور مشكله است، اینجا مشکلی نداریم. قواعد میگه هر دو فاسد. توضیح زاله که من یه توضیح در اینجا بگم در باب قرعه، توضیح مهمی هست و این احتمال قرعه رو من بهانه کردم که این بحث مهم قرعه رو در اینجا اشاره کنم. توضیح زاده که این است که قرعه دو رقم هست، یکی قرعه هایی است که یه واقع مجهولی داره میخوام کشف کنیم. مثالاشو عرض کنم. غنم موتوعه در قطیع قنم، یه قنمی موتو از قاطی شد با گله گوسفند. این یه واقعیتی داره، یه گوسفند خاصی بوده مخلوط شده. الان این واقعیت بر من مجهول مونده، قرعه میزنم که واقعیت رو کشف کنم. یا در داستان حضرت یونس که آیه قرآنی دال بر قرعه، یکیش داستان یونسه، قرعه زدند. برای چی قرعه زدند؟ گفتن تو این کشتی یه گناهکاریه، باید پیداش کنیم با قرعه. قرعه زدن به نام یونس افتاد، دوباره قرعه زدن به نام یونس افتاد، سه باره زدن گویا دو سه بار. حالا گناهکار به معنی ترک اولا، چون پیغمبران گناه حقیقی که به جا نمیارن، گناه به معنی ترک اولاست. خب این یه واقعی بوده، یونس عجله کرده بود در هدایت قوم و زود بیرون آمده بود. خب این ترک اولا و یه واقعه مجهولی بوده، با قرآن میخواستن پیداش کنه. یا در ولدی که از مرعی متولد شده و پدرش مجهوله، دو نفر با زنی و تبه شبه کردن، فرزندی منعقد شده، نمیدانیم مال اولیه یا دومیست. وقتی به شبه هم بوده، فرزندم حلال زاده است، اشتباه شده. این یه واقعه مجهولی داره، بالاخره این بچه از نطفه یکی منعقد شده. فی علم الله و فی متن الواقع یه واقعه مجهولی داره، ما نمیدونیم. قرعه میزنیم برای کشف واقعه مجهول. اینجا هم دقت کنید، در روایات داریم جمعیتی که کارشون رو به خدا واگذارن و در مسائلی که مشکل میشود قرعه بزنن، خدا واقع رو به اونها نشان میده، یعنی اماره است. ما من قوم فوزوا امرهم الى الله ثم اقرؤوا بينهم الا خرج سهم الاسوب. اسوب با صاد. هر قومی، روایت تقریبا اینطوریه یا تحقیقا، ما من قوم فوزوا امرهم الى الله، هر جمعیتی تفویض امر به خدا بکنن، ثم اقرؤوا، بعد قرعه بزنن، الا خرج لهم از سهم الاسوب، اونی که ثواب است، سهم اون چوبه های تیری است که بهش قرعه میزدن، اونی که ثواب مطابق واقعه، مطابق این روایات قرعه کاشفیت داره. در کجا؟ در اون جایی که واقعه مجهول داره. مثال هاش چند نمونه خدمتتون عرض کردم. بله دیگه، من میگن به عنوان نف نکرده قرآن مجید. حالا من همه بحث قرآن که نمیخوام اینجا بگم، میخوام این دو قسم قرآن رو درست روشن کنم، چون من دیدم در بعضی از کتب معاصرین اشتباه شده و خیال کردن قرآن فقط یه قسم داره. میخوام روشن بشه برای همه مباحث. و اما قسم دوم قرعه، اونجاست که واقع مجهولی نداره، واقع مجهولی نداره. برای قطع ماده نزاع قرعه میزنن. مثال در حالات پیغمبر در ابواب قرعه هست که وقتی میخواست مسافرت کنه، کان یقر و بین نسائه، قرعه میداد بین زنها. یه نفر برای رفع حاجات همراه خودش میبود پیغمبر، با چی؟ با قرعه. آیا اینجا واقع مجهولی بوده است که پیغمبر میخواسته است با قرعه کشف کنه؟ نه، برای حسم ماده نزاعه، برای اینکه نگن چرا فلان و بر فلان ترجیح دادی. قرعه است اما لیس لها واقع آن مجهول، یا در اون کسی که مسلمان شده اسلما من خمس زوجات، مسلمان شده در حالی که قبل از اسلام پنج همسر داشته، مذهبی بوده که بهش اجازه میداده پنج همسر، حالا که مسلمان شد چیکار کنه؟ داشته باشه همه رو؟ نمیشه. کدام از اینها رو کنار باید بذاره؟ با اسلام یکیش باطل میشه، احتیاج نداره طلاق بده، باطل میشه یکی، پنج تا نمیشه. کدام؟ میگن قرعه میزنی، آخر همه با هم مساویان از نظر زوجیت، اون زمانش آخره، ولی نتیجه همه زوجه هستن، هیچ فرقی از نظر زوجیت بین اونها نیست. گفتن قرعه میزنی، دقت کنید، اجازه اجازه، آیا در اینجا یه واقع مجهولی هست؟ چه واقع مجهولی؟ همه مثل همه، همه مثل همه، یا جمع بین اختین کرده بود قبل از اسلام، حالا مسلمان شد، هر دو که نمیشه باطل بشه، باید یکی بذاری کنار. کدام؟ همه با هم بودن، دوتایی با هم بودن در عقد واحد، هر دو رو با هم ازدواج کرده، ها دیگه بهانه ای ندارید در اینجا اولی آخری، دوتایی با هم، اون وقت در اینجا باید یکی بذار چه رقم بذار؟ قرعه. قرعه اینجا واقع مجهولی داره؟ نه. برای چی هست؟ برای حسم ماده نزاع. همه اینها مدرک داره. ما در قاعده القرآن در کتاب القواعد الفقهیه مفصل نوشتیم، هم روایاتی که نسبت به قسم اوله، هم روایاتی که نسبت به قسم دومه، گاهی واقع مجهول داره، گاهی واقع مجهول نداره. اون جایی که واقع مجهول داره برای کشف واقع، اون جایی که واقع مجهول ندارد برای حسم ماده نزاع. در شرع مقدس قرعه این رقمه، ولی در میان عقلا قرعه هست اما همیشه برای حسم ماده نزاع. اونا قرعه رو کاشف نمیدونن. ما هستیم که میگیم خدا به منهی و به لطفی و به کرمه اگر جمعیتی تفویض امر کنند به خدا و قرعه بزنند واقع رو به اونها نشان میدن. اتفاقا ما استخاره رو شبیه نوعی قرعه میدونیم، اونم برای کشف واقع مجهول، تفویض امر به خدا میکنی و استخاره میکنی. در میان عقلا اونا عماریت و قرعه میگن، آقا قرعه میزنی ممکنه مطابق واقع باشه، ممکنه مخالف واقع باشه، مهم این است که دعوا قطع میشه. من یه مثال دیگه فراموش کردم عرض کنم در قسم دوم، این مثال ها رو هم ملحق کنین برای اونهایی که خیال میکنن قرعه فقط واقع مجهول داره. در جایی که میخوان ارث رو تقسیم کنن، خب این اموال وارث که میخوان تقسیم کنن قیمتاش مساوی، این خانه اون خانه، این مغازه اون مغازه، این فرش اون فرش، آمدن قیمتا رو مساوی، حالا کی کدامو برداره؟ بله، هر کسی میخواد این خانه برداره، قیمت ها مساویه، هر کی میخواد این فرش برداره، دعوا میشه. میاییم برای حسم ماده نزاع در مقام تقسیم ارث قرعه میزنیم. در مال مشا ما زمینی داریم، مشا میخواییم تقسیم کنیم، آمدیم اندازه گیری کردیم، شمالی، جنوبی، شرقی، غربی تقسیم کردیم، حالا کدامشه به کی بدی؟ دعوا میشه. این میگه من شمالی میخوام، اون میگه من شرقی میخوام، نمیشه. ناچار میشویم در تقسیم مال مشاع و افراز در اینجا قرعه بزنیم. اینا هیچ کدام واقع مجهول نداره، نه مال الارث نه مال مشاع، در هنگام تقسیم اینها هیچ کدام واقع مجهول نداره. قرعه در هر دو جاری میشه، یکیش مطابق روایات کاشفیت داره و یکیش حسم ماده نزاعه. اغلا هم قرعه دارن اما اونا کاشفیتی قائل نیستن. کدامش باطله؟ هر کدامش قرعه بران قرار گرفت؟ نه، واقع مجهول نداره. این مثال برای جای زد، واقع مجهول نداره، هیچ کدامش باطل نیست. تو قرعه بزنیم، باید قرعه بزنیم، باطل بدون قرعه باطل نمیشه، بعد القرعه باطل میشه، واقع مجهول که نداره. آقا اجازه بدید بحثه، چرا این حرفا رو دارید میزنید؟ قرعه چی چی از حیث عمل اعراض کردن؟ یه اشتباه بزرگی دارید میکنید. حالا اجازه بدید من امروز اینم اشاره میکنم. قرعه یک دامنه وسیعی داره، اصحابم عمل کردن، حالا عرض میکنم یه اشتباه بزرگی هم در اینجا هست، اونم جواب میدم. قرعه رو به اندازه کافی روش مطالعه شده و به اندازه کافی هم بشه بحث شد. حالا اجازه بدید، خب پس هر دو رقم شد. حالا بیای اونم قرعه واقع مجهول نداشته، اونم برای حسم ماده نزاع. و اما در ما نحنفی، ما نحنفی که عقدان متقارنان هستند، اگر کسی بخواد بره سراغ قرعه، این از قسم اول یا دوم؟ قسم دوم دیگه، واقع مجهولی نداره، هر دو مقارنن. ما میخواییم حسم ماده نزاع کنیم، این دو تا عقد دو وکیل انجام دادن، هر دو مثل هم، هیچ تفاوتی نداره، واقع مجهولی نداره. ما میخواهیم دعوا رو به وسیله قرعه حل کنیم. پس اینکه بعضیا اشکال کردن گفتن اینجا جای قرعه نیست به خاطر اینکه واقع مجهول نداره، میگیم نداشته باشه، در قرعه واقع مجهول شرط نیست، گاهی هست گاهی نیست. اما مسئله پنجم که میرسیم انشاءالله امروز، اونجا واقع مجهول داره، یکی مقدم بوده یکی مؤخر بوده. عقد مقدم صحیح بوده، عقد مؤخر باطل بوده، کدام نمیدونی، مشتبه شده. اونجا واقعا مقدم و مؤخر بوده، واقعا مقدمی صحیح بوده، مؤخری باطل بوده، اما کدام مقدم کدام مؤخر؟ پس مسئله پنجم که میرسیم از قبیل واقع مجهوله. اما این مسئله دوم که الان هستیم از قبیل اونجاییست که واقع مجهول نداره. پس قرعه در اینجا از این نظر مشکل نداره که واقع مجهول نداره، نداشته باشه شرط نیست، اما عیب دیگری قرعه داره. اینی که از کنم جواب سوال ایشون هم روشن میشه. عیبش این است قرعه لکل امر مشتبه یا مشکل. مشکل کجاست؟ مشکل اون جایی است که نه اصول لفظیه، نه اصول عملیه، نه دلیل خاص، نه دلیل عام مطلب رو حل نکنه، میشه مشکل. نه عمومات، نه خصوصات، نه اصول لفظیه، نه اصول عملیه حل مشکل نکنه. مثل همون بچه‌ای که مردد شد بین دو نفر، آیا دلیل خاصی داریم؟ نه. آیا عموماتی داریم؟ نه. استصحاب عدم از این طرف با استصحاب عدم از اون طرف معارض تساقط میکنه، پس اصول لفظی هم نداریم، اصول عملی هم نداریم، ما موندیم در این بچه سرگردان، چیکار کنیم؟ این میشه امر مشکل، امر مشتبه. هر جا دستمون به یه دلیل برسه سراغ قرآن نمیریم. این که ایشون گفت که اصحاب عمل نکردن، اینجایی که من میگم همه اصحاب عمل کردن، منتها جاهایی که دلیل بود خب عمل نکردن، جایی که دست ما کوتاه بشه قرد و استخوان برسه. قطعی قنام همینه، یه گوسفند وسط این گوسفندان قاطی شده. بخوایم همه رو اعتیاد کنیم علم اجمالی، این ضررون عظیم، 100 گوسفند رو دور بریزیم شعر نگفت. همه رو بخواهیم تناول کنیم حرام مرتکب شد. بخواهیم تبعیض کنیم ترجیح بلا مرجعه نمیشه، نه اصل عملی، نه اصل لفظی، نه رواد، هیچ. دستور به ما داده شده با قرعه روشن کنید. نه، مشکل زو مراتب نیست، اشتباه همینه. اگر گفتیم مشکل زو مراتبه، باید بگیم قرعه رو بعض جا عمل کردن بعض جا عمل نکردن. اما اگر گفتید مشکل یعنی اونجایی که هیچ راه حل نداره و نمیتونیم هم اینجا زمین بذاریم، موندن در اینجا نمیشه، هیچ راه حل هم نداریم، بهترین راه حل قرآن است. از این بیانی که عرض کردم موارد قرآن معلوم شد کجا جاری میشه و ما معتقدیم دلیل قرآن برخلاف آنچه مشهور میگن تخصیص خیلی خورده، هیچ تخصیص نخورده، منتها به شرط این که جایی باشه دلیل دیگری در اونجا دلالت نکنه. چی؟ درد ما اونجا مشکل نیست، مشتبه شده، راهش این است که قصاص نکنیم، چون دو نفر که نمیشه خونش بریزن، ترجمه نامون جمع نمیشه، تبدیل میشود به دیه، دیه هم تقسیم بشه به این دو نفر، مشکل نمیشه، مشکلی نیست که قرعه بزنیم. میگن معلوم نیست، تیراندازی شده است، از میان این دو سه نفر یک کسی کشته شده، قاتل از این دو سه نفر خارج نیست، بخواهیم همه اینها رو بکشیم نمیشه، بخواهیم فاضل دیه بدیم بکشیم نمیشه، قاتل یکیه، شریک نیستن اینا، ترجیح به نامرجع نمیشه، با قرعه هم نمیتونیم آدم بکشیم، با چیکار کنیم؟ جای دیگه است، دیگه رو تقسیم میکنیم و اینجا مشکلی نیست. خلاصه قرعه مال جایی است که هیچ راهی نداره و تازه در اونجا اماره میشه. اینم جالبه، امارتون در اونجایی که اصل عملی هم جاری نشه. بعد از تمام اصول عملی و لفظیه یه اماره پیدا میکنیم بر واقع مجهول در اون جایی که واقع مجهول داره به نام قرعه. قرعه رو خوب مبانیش ببینید، حلال بسیاری از مشکلات در جاهایی که دست به چیزی نمیرسد، تخصیصی هم نخورده، ضعیف هم نشده. خب پس جواب ما نحنفی معلوم شد. ما که در ما نحنفی نمیریم سراغ قرعه، خلاصه کنم همه حرفامو، ما که در مسئله دوم تقارن عقدین نمیریم سراغ قرعه، نه به خاطر این است که واقع مجهول نداره، داشته باشه یا نداشته باشه مهم نی، بلکه به خاطر این است که قواعد مسئله رو حل میکنه و میگه هر دو باطله و نوبت به قرعه نمیرسد، امر مشکل و مشتبهی در اینجا نداریم، علت عدم رجوع به قرعه این است. بریم سراغ مسئله سوم. مسئله سوم این است که یکی از این دوتا معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ. وکیل اول روز جمعه به میمنت و مبارکی عقد این دختر رو خونده است، وکیل دوم حواسش نی، میگه نمیدونم پنجشنبه بود یا شنبه بود، نمیدونم. قطعا اینها مقدم و مؤخر بودن، یکی معلوم تاریخش، دیگری مجهول. در اینجا قانون معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ حاکمه. در اونجایی که دوتا استصحاب داشته باشیم، در جایی که عهد ما معلوم و تاریخه، یعنی دو حادثه داشته باشیم که یکی معلوم و تاریخ یکی مجهول و تاریخه، در کدام استصحاب جاری میشه؟ در مجهول التاریخ. میگیم اما این وکیل اول که روز جمعه خونده معلومه، این که استصحاب نداره، استصحاب مال شک، لا تنقل یقین به شک، ما شک نداریم. روز پنجشنبه عقد نخونده بود، روز جمعه عقد خونده، نه پنجشنبه رو شک داریم نه جمعه رو، وکیل اول معلومه. اما دومی نمیدانیم، پنجشنبه خونده، اگه پنجشنبه خونده باشه این عقد باطل، عقد جمعه باطل. چرا؟ چون زن ذات بعل بوده، شوهر داشته. اگر شنبه خونده این عقد وکیل اول در روز جمعه بلا مانع بوده. ما استصحاب میکنیم، میگیم عقد خونده نشد، 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 وکیل دوم عقد دومی عقد نخوند تا روز جمعه ای که جناب وکیل اول عقد خونده. نتیجه این میشد وکیل اول جای عقد خونده که زمینه آماده برای ازدواج بوده و ذات بعل نبوده است. همیشه اصل در مجهول تاریخ جاری میکنن. حالا عرض میکنم متاسفانه نباید گفت در زمانهای گذشته که اصول نموی نکرده بود، از زمان مرحوم شیخ به بعد مجاری اصول خیلی روشن شد و معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ، بعضی از بزرگان در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ حکم فساد هر دو کردن، بعضی از بزرگان فقها. چرا؟ به علت این که مجاری اصول منقح نبود. اما امروز هر طلبه که رسائل کفایی بخونه میدونه در مجهول التاریخ عقد جاری میشه بلا معارض، نباید ما حکم فساد کنیم. ان قلت، این اصلی که شما جاری میکنی از دو جهت اصل مثبته. شما گفتید یکی، من میگم از دو جهت. خوب دقت کنید مسائل اصولی را که لابلای فقه داریم پیاده میکنیم. اول از این جهت اصل مثبته که عدم تحقق عقد روز پنج شنبه اثبات نمی کند پس روز شنبه واقع شده. پس روز شنبه واقع شده، این لازمه عقلیه. اصل مثبت همون لوازم عقلیه است. شما میگی این عقد موجود نشد نشد نشد، پس روز شنبه موجود شد، این لازمه عقلیه. این یه اشکال. اشکال دوم، سلام نه، شما میگید این زن روز جمعه مزوجه نبود و این آقای وکیل اول هم صیغه عقدشو خونده. خب دقت کنید، این زن روز جمعه مزوجه نبود و این آقای وکیل صیغه عقدشو خونده، پس وقع العقد على من لم يزوج، این لازم عقلیه. وقع العقد على من لم يزوج، وقوع عقد بر من لم يزوج لازم عقلیه. شما دو چیز با هم جفت میکنی، لازم عقلش میگیری. این زن مزوج نشد روز جمعه، عقدم که واقع شده، پس این دوتا با هم جوش خورده. وقع العقد على من لم يزوج، این لازم عقلیه، این اصل مثبته. جواب، اما جواب از اولی، ما نمیخواهیم بگیم اون مجهول و تاریخ روز شنبه واقع شده. ما کار به روز شنبه نداره، ما میگیم روز جمعه نبوده، ما همین میخواییم. پس روز شنبه بوده ما کاری نداریم، احتیاجی نداریم. اونی که ما احتیاج داریم روز جمعه مجهول تاریخ نبوده، پس شنبه بوده ما کارمون نداریم، ما کار نداریم. ما میگیم این روز جمعه مزوجه نبوده، پس روز شنبه بوده، این چیکار به اون داریم؟ نتیجه رو ما نمیخوایم، اونو ما نمیخوایم. اونی که به درد ما میخوره و نتیجه برای ما داره این است که این وکیل که روز جمعه داره عقد میخونه، این زن غیر مزوجه باشه. حالا روز جمعه شنبه عقد باطلی خوندن یا نخوندن، ما چیکار به اون داریم؟ اونی که ما کار داریم روز جمعه محل بلا مانع باشه، جمعه محل بلا مانع باشه، زن بی شوهر باشه، جمعه، پس شنبه خونده نخونده چیکار به اون داریم؟ بنابراین ما کار به لازمه عقلی نداریم. خلاصه جواب چی شد؟ ما کاری به لازمه عقلی نداریم، به خود اینی که استصحاب کردیم کار داریم. نه، لازمه عقلی هم با ما کاری نمیتون داشته باشه، به علت اینکه من ثابت کردم در روز جمعه مزوجه نبود، عقد هم خونده شد، وقتی زن شوهردار شد دیگه شنبه قطع هم داشته باشید که عقد و شنبه خوندن فایده نداره. زن شوهردار که نمی شوهرش داشت، بنابراین لازمه عقلی هیچ کاری به ما نداره، ما هم کاری به او نداریم. ما میخوام روز جمعه این زن بلا مانع باشه. این جواب اصل مثبت اشکال اول. و اما جواب دوم، هم دقت کنید، این یه بحث اصولی است، به درد همه جا میخوره. و اون این است، اگر ما استصحاب و در موضوع جاری کردیم، حکم مترتب می شود و اصل مثبت نیست. تکرار میکنم، اگر استصحاب در موضوع جاری شد حکم مترتب میشود و اصل مثبت نیست. مثال، این آب شک داریم که نجسه یا پاکه، استصحاب طهارت میکنیم، آیا میشه به این آب وضو گرفت؟ بله، اشکالی نداره دیگه، حساب طهارت کردیم، موضوع روشن شد، شد آب طاهر، من وضو میگیرم بهش. نمیتون شما من ایراد کنی، شما میخواهی بگی وقع الوضوع و علل ماء طاهر، این لازم عقلیه. ما هم چیز نمیگیم، ما میگیم موضوع مقدم بر حکمه، ما به استصحاب ثابت کردیم آب پاکه، اگر آب پاکه خب میشود بهش وضو گرفت، میشود بهش غسل کرد، استصحاب کردم این لباس پاکه، پس میشود بهش نماز خون. نمیتونی اشکال کنی بگی لازمه عقلش این است که وقع از صلاتو فصوب طاهر، موضوع حکمی حرفا نداره، همه استصحاب همینه، مگر روایت استصحاب چی داره؟ استصحاب وضو میکنه، بعد چکار میکنه؟ نماز میخونه. این اصل مثبته که وقع از صلاتو فی حال وضو، روایات استصحاب موضوع درست میکنه، وضو رو بعدم نماز با وضو واقع میشه، که هیچ کس نمیتونه بگه از متن روایات استصحابه. ما منفی هم همینه، موضوع این است این زن بیمانه باشه، زن بلامانه باشه، استصحاب میگه بلامانه، بعدم ما عقدش میکنیم، بعدم روز جمعه عقدش میکنیم، پس موضوع بلا مانع بودن به وسیله استصحاب ثابت شد، بعدم احکام بهش بار میشه، یجوز و عقدها فعل هذا. مسئله سوم هم هیچ اشکالی ندارد. من مسئله چهارم در یه دو دقیقه بگم، مسئله پنجم باید مطالعه کنید، اون مهمه. مسئله چهارم آن است که هر دو مجهوله تاریخه، رفتیم سراغ مجهوله تاریخ، هر دو مجهوله تاریخ، نمیدانیم وکیل اول جلو یا وکیل دوم، ولی احتمال تقارنم میدی، هر دو مجهوله تاریخ، اما احتمال تقارن هم میدهیم. یعنی سه تا احتمال داره، این وکیل اول جلو تخونده باشه روز پنجشنبه، یا وکیل دوم جلو تخونده باشه روز پنجشنبه، اون دومی شنبه خونده باشه، احتمالم میدیم هر دو روز جمعه خوندن در ساعت واحده. اینجا باید چیکار کنیم؟ حکمش چیه؟ بطلانی در اینجا به علتی که اصالت الفساد میگه همین باطله، همون باطله، مجهوله تاریخ، احتمال تقارن هم هست، اصالت الفساد در عقود میگه نه زن این شده نه زن اون شده، چون یه احتمالش تقارنه و تقارن هم مساویس با بطلان، نتیجه تابع اخصه. اما آیا این فرض فرض نادر نیست؟ بله، که مقارن بشه در آن واحد. اینجاست که بعضی ها به ذهنش آمده که چون این فرض خیلی فرض نادری که مقارن باشه، بنابراین حتما یکی جلوتری که عقبتر مجهوله تاریخ پس اینم ببریمش توی فرض پنجمی که میاد، مجهوله تاریخ با تقدم و تأخر، تقارن فرض نادره، خیلی نادر است، احتمالش عقلایی نیست. پس ببریدش اینو تو مسئله پنجم که آینده میاد. چهار مسئله تا اینجا روشن شد، مسئله پنجم که مهم است باقی مونده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.